به ائمه هدی علیهم السلام در سحرگاه هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقی توسط وهابیت ملعون. این برنامه امروز ساعت 11:50 از رادیو معرف مجدداً تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. رادیو معرف تا ساعت 6:40 بخش سحرگاهی برنامه ادامه داره. شماره پیامک رادیو معرف 3553 هست و دو شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 که پیشنهادها و انتقادات خودتون از طریق این پل ارتباطی به همکاران ارجمند من در روابط با رادیو معرف منتقل بفرمایید. همراه میشیم در این فرصت با برنامه گوهر ناب.
گردیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر ناب، شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیزی که برنامه گوهر ناب رو میشنوین. این مجموعه با هدف شرح زیارت جامعه کبیره تهیه و پخش میشه. امیدواریم با دعای شما بتونیم در این تلاش موفق باشیم. بیشک شما هم با ما هم عقیده این که ایمان حقیقی به خداوند و محبت به اهل بیت بزرگوار مسیری نورانی به طرف عاقبت به خیری و به عکس بی ایمانی و مخالفت با خاندان وحی در ره هولناک بد عاقبتی و بد سرنوشتیه. ایمان حقیقی به خداوند در گرو شناخت درست خداست و چنین شناختی فقط با هدایت خاندان وحی ممکنه. اهل بیت علیهم السلام مظهر کامل شناخت خداوند و عبودیت او هستند. این خاندان معصوم اسرار الهی رو خوب میدونند و حافظ اونها هستند. حکمت‌های خداوند در سینه‌های پاکشون میدرخشه و به زندگی حقجویان روشنایی میده. زلال علومشون دل‌های معارفجویان رو از دانش پاک و سازنده سیراب و سرسبز میکنه و همگان رو به وادی پرنور عبادت خالصانه ی حضرت حق میبره. اهل بیت علیهم السلام به سبب این همه دانایی و اخلاص ارکان توحید و یگانه پرستی هستند و در پرستش و بندگی عالمانه و خالصانه خداوند سرآمدند. لذا در میثاقی که با خداوند بزرگ بستند در طول زندگی ذره ای از اون غفلت نکردند. گرامیان، مطالعه زیارت جامعه کبیره و تأمل در اون فرصت بسیار خوب و سازنده‌ایه که میتونیم از این طریق با اوصاف کمالی خاندان نبوت بیشتر و بهتر آشنا بشیم. در چند برنامه گذشته از جمله وکت و میثاقه در این زیارتنامه سخن گفتیم. در این برنامه هم به همین موضوع میپردازیم. لطفاً به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این باره عنایت کن.
عصمكم الله من الزلال و آمنكم من الفتن و طهركم من الدناس و اذهب عنكم الرجس و طهركم تطهيرا فعظمتم جلاله و اكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبكتم ميثاقه، در زیارت جامعه کبیره خطاب به ائمه علیهم السلام، یعنی شما محکم و استوار کردید پیمان محکم الهی رو. در جلسات گذشته به عرضتون رسید که این پیمان در دو موطن به طور کلی قابل بحث هست، یکی در موطن شریعت و دین و پیمانی که انبیاء الهی از مردم گرفتند و خدای متعال در واقع از مردم توسط انبیا و همچنین از خود انبیا پیمانی رو مبنی بر تبلیغ دین گرفته و تعهداتی که بندگان در ارتباط با ربوبیت و عبودیت حضرت حق دارن. موطن دوم در ارتباط با آیات سوره اعراف 172، 173، 174 و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا، در ارتباط با این آیه مرده بحث قرار گرفت که موطن اخذ این میثاق کجا بوده. نظریاتی در بحث‌های گذشته مطرح شد. سومین نظریه که در جلسه قبل مقدماتش رو اشاره کردیم، نظریه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم و ارزشمند المیزان هست. مرحوم علامه موطن اخذ میثاق را نشأه قبل از نشأه دنیایی وجود انسان می داند. با استفاده از آیه 21 سوره مبارکه هجر که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این آیه شریفه می فرماد که خزائن هر شیئی پیش ما هست، یعنی شما هر چیزی رو در عالم دستش بگذارید سوابق وجودی رو خدای متعال فرماد پیش ما هست، اما وقتی در مسیر تنزل قرار می گیره اونگاه به صورت مقداری در عالم ماده خودش رو نشون میده. وقتی در جریان خلق قرار گرفت، در جریان تقدیر و اندازه گیری قرار گرفت، اونگاه به صورت مقادیر دارای مقدار میشه، دارای قدر و اندازه میشه در جریان نزول. البته این نکته هم باید مورد توجه باشد که این نزول به نحو تجافی نیست، بلکه به نحو تجلی است. نزول به نحو تجافی یعنی اینکه موجودی از جایگاه وجودی خودش پا به مرتبه پایین‌تر بگذاره به گونه ای که دیگه در اون جایگاه بالا نباشه، که معمولا در نزول‌های مادی این چنین است که اگر آبی رو در ظرفی در پشت بام قرار بدید، بعد در پایین این آب رو شیر رو باز کنید، آب از اون بشکه بالا بیاد، این نزول است به نحو تجافی، از جایگاه خودش پایین اومد به گونه ای که در جایگاه قبلی نیستش. اما نزول به نحو تجلی به این معناست که در عین اینکه این شی، این موجود تنزل پیدا کرده، از مرتبه بالا در مرتبه پایین قرار گرفته، اما هیچ چیزی از مرتبه بالا کاسته نشده. شبیه به این که شخصی در حال سخنرانی هست، داره مطلبی رو میگه، خب این مطالبی که گفته می شود از موطن علمی و از جایگاه ذهنی او داره تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، این مسئله است در مرتبه ذهن، در مرتبه عقل، بلکه در نفس او هست، داره تنزل میکنه به صورت کلمات. اما این گونه نیست که حالا که تنزل پیدا کرد به صورت کلمات، از جایگاه اصلی خودش که در نفس گوینده هست، در نفس متکلم هست، چیزی کاسته بشود. این طور نیست که گوینده بعد از اینکه دقایقی رو صحبت کرد مطالبی رو که گفته به طور کلی از ذهن و از فضای علمی او کاسته شده باشد و خالی شده باشه. نه، این گونه تنزل که از مرتبه‌ای به مرتبه پایین نزول انجام می‌گیرد اما از اون مرتبه اصلی چیزی کاسته نمی‌شود، این رو میگن نزول به نحو تجلی. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ببینید در این آیه شریفی داره استفاده می‌شود که تمام نزولاتی که انجام می‌گیره من عند الله از پیش خدای متعال همه به نحو تجلی است، چرا که همه اشیایی که تنزل پیدا کردن همکنون حقایقشون در پیش خدای متعال موجود هست، نه اینکه چیزی از اونجا کاسته شده باشد. یعنی همین الانی که این اشیا رو شما در این عوالم پایین میبینید، حقایق این اشیا در مقام عند اللهی وجود داره، بنابراین این چنین نزولی به نحو تجلی خواهد شد. پس هر موجودی در یک تقسیم بندی کلی دارای دو مرحله وجودی است، یک مرحله مرحله سابق هست و یکی مرحله تنزل یافته لاحق هست.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی. الله
الله از اون مرتبه سابق تعبیر به باطن می شود، تعبیر به غیب می شود، و از اون مرتبه‌ای که تنزل پیدا کرده تعبیر به ظاهر می شود، تعبیر به شهادت می شود. گرچه همه چیز پیش خدای متعال شهادت است، اما به نسبت به موجودات ظهور و بطونی حاصل می شود، غیب و شهادتی حاصل می شود، اما همه اون چرا که برای ما غیب است و شهادت است عند الله موجود است و همه به صورت علم شهادی است. چیزی برای خدای متعال غیب نیست، غیب به نسبت به ما هست. بنابراین موجود یک وجهه و یک چهره انسوی دارد و یک چهره انسوی، در عین اینکه یک موجود است اما دو وجهه است، دو وجهه از یک موجودیت، دو چهره از یک حقیقت. حالا این بحث رو در مورد عالم انسان متمرکز بکنیم، عالم انسان هم از این قانون و قاعده مستثنا نیست. یک چهره ظاهری دنیوی دارد که در مسیر تدریج و تکامل و حرکت و زمان و مکان اینها قرار میگیره، و یک وجه و چهره به باطن دارد که در اونجا دیگه سخن از مسئله تدریج و زمان و امثال اینها نیست. در این چهره ظاهری به لحاظ تدریج انسان‌ها در مقاطع مختلف زمانی پراکنده هستند، برخی در گذشته، برخی الان، برخی آینده، اما به اعتبار باطن همه در اونجا جمعند، چرا که اونجا دیگه عرض کردیم بحث زمان نیست. شبیه به این که انسان بیاد از یک زاویه محدودی، از یک سوراخی بخواد یک قافله شتر رو نگاه بکنه، یک قطاری در حال حرکت رو نگاه کنه، در هر آنی قطعه از اون رو می‌بینه. اما اگر کسی بر فراز اون سوراخ قرار بگیره، پشت بامی قرار بگیره، در یک سطح بالایی قرار بگیره، در همون وقتی که اون انسانی که داره از اون سوراخ این قطار رو میبینه و هر آنی قطعه از اون رو میبینه، اون انسانی که در فراز و در بالا قرار گرفته یک جا همه رو داره با هم میبینه، گذشته و حال آیندهی برای او مطرح نیست. خب حالا که بس این شد که یعنی هر حقیقتی دارای دو وجه هست، لکلن وجهتون هو مولیها، برای هر موجود یک وجهه است، یک وجهه باطنی است که هو مولیها، مولی اون جهت و اون وجهه حق متعال هست. اون مرحله وجودی سابق رو مرحوم علامه فرماد به کن و امر الهی بهش اشاره می شود، همون امری که در سوره قمر آیه 50 فرمود و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر. و اون وجهی که در مسیر تدریج قرار گرفته و در بستر حرکت و زمان در عالم ماده قرار گرفته، تعبیر به یکون می شود. و عرض کردیم هر دو وجه وجودی در این مقایرت معزالک دو وجه از یک حقیقت و یک چیز هستند، با تفاوتی که البته در احکام دارند که به برخی از اونها اشاره شد. خب بنابراین انسان دارای دو وجه در وجودش هست. به اعتبار وجه اول اونجا غیبتی وجود ندارد، یعنی به این معنا که انسان‌ها اینطور نیست که گروهی باشند گروهی نباشند و یا از پروردگارشون بخوان غائب باشند پروردگار بخواد از اینها غائب باشد. اونجا ملاک ملاک حضور هست، اون وجهه وجودی که روی به باطن داره تعبیر به ملکوت اشیا می شود، همون که در سوره انعام آیه 75 خدای متعال فرماد ما به ابراهیم ارائه کردیم و نشون دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المغنین. سماوات و الارض رو خدای متعال فرماد ملکوتی دارن که این ملکوت رو به ابراهیم ارائه کردیم و نشون دادیم. مسلما این نشون دادن و دیدن با چشم سر و ظاهر نیست، بلکه دیده دیگری رو میطلبد که با اون نگاه انسان بتونه ملکوت رو ببینه. و همون ملکوتی که در سوره یاسین اشاره شد، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، تمام اشیا دارای ملکوت هستند، همه اشیا دارای ملکوت هستند، که اون جنبه باطنی موجودات باشه.
و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
از شما قدردانی میکنیم که همچنان برنامه گوهر ناب رو میشنوین. اهل بیت علیهم السلام درخت تنومند دودمان پیامبرند. رسالت الهی در هدایت مردم به ایشان سپرده شده. این خاندان پاک محل آمد و شد فرشتگانند. گنجینه های دانش نزد اونهاست و زلال حکمت های الهی از کوهسار وجودشون بر پهنای هستی جاریه. بخش پایانی سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در شرح جمله و وکت و میثاقه میشنویم.
خب اما وچه دنیایی وجود انسان، خب بین افراد فاصله هست، جدایی هست، گذشته و حال آینده است، هر کسی در قطعی از زمان قرار گرفته و به اعتبار توجه به این بهره های مادی که انسان میکنه در عالم ماده از پروردگارش هم محجوب میشه. اینکه قرآن کریم میفرماد گروهی از این انسان ها در قیامت میفرماد که اینا از پروردگارشون محجوبن، یعنی همون هایی که در دنیا توجهات مادی و تمتعات مادی بهره های مادی اونها رو در حجاب قرار داد. خب این وجه مادی از عالم انسانی متفرع بر اون وجه سابق وجودی او هست و جایگاه این دو مرحله وجودی جایگاه کن فیکون که مرحوم علامه فرمود کن اشاره به اون امر واحد هست، اشاره به اون وجه سابق هست. البته این سابق عرض کردیم نه سابق زمانی، یعنی در عین اینکه الان این موجود در عالم ماده هستش، همکنون وجه و جلوهی در عالم باطن داره. خب از این بیان روشن شد که نشأه دنیایی انسان مسبوق به نشأه قبلی است و هر دوی اونها دو وجه از یک حقیقت هستند. اما در نشأه پیشین انسانها محجوب از پروردگارشون نیستند، وحدانیت و ربوبیت حق رو با مشاهده خودشون، یعنی وقتی این انسان ها به اعتبار باطنشون خودشون رو میبینن، توحید ربوبی رو بهش اعتراف دارن، از طریق استدلال و برهان هم نیست، بلکه به نحو شهود نفسی است، چون در اون جایگاه از حق جدا نیستن، حق از نظر اونها مفقود نیست، اونجا عالم عالم حضور هست. اما آلودگی شرک و گناهان از احکام نشأه دنیایی انسان هست. وقتی گرفتار این عالم شد، وقتی اسیر این عالم شد، وقتی در فضای طبیعت قرار گرفت، تعلقات این طبیعت و طبیعی باعث می شود که گرفتار آلودگی شرک و معاصی و امثال اینها بشود. اما اون عالم قبلی، یعنی به اعتبار عالم پیشین، باز تأکید می کنم که این پیشین نه به معنای قبل و سبق و پیشین زمانی هست که بگیم زمانی این چنین بوده، نه، یعنی همین که الان در این عالم هستش یک رو به سوی ماده دارد و یک رو به سوی فراسوی ماده هست. بنابراین در اون وجهی که فراسوی ماده هست، اونجا عالم شهود هست، چرا که به نسبت به اون عالم باطن صرفاً فعل حق تعالی است، کار حق تعالی است، قائم به حق تعالی است، بنابراین نمیتونه غیبتی داشته باشد، کاملا اعتراف دارد، کاملا حقیقت رو میبیند. بنابراین آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم اشاره دارد به عالمی که از جهت رتبه وجودی سابق بر این عالم مادی هست و در اونجا انسانها رو بر خودشون گواه گرفت و فرمود الست ربکم قالوا بلا شهدنا. این بحث رو مرحوم علامه طباطبایی عرض کردم در تفسیر المیزان مطرح کرده. به طور خلاصه نظر مرحوم علامه طباطبایی این هست. خب این نظریه گرچه ممکنه در اطرافش سوالات و اشکالات مطرح باشه، اما یقینا اشکالاتش کمتر از اون نظریات پیشین هست و به عنوان یکی از محتملات آیه میتونه مورد قبول واقع بشه.
الله گوهر ناب،
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام بر مسلمین مهندسی.
نظریه چهارمی وجود داره در بحث عالم زر و اینکه اخذ میثاق و پیمان کی و کجا انجام گرفت. در این نظریه برخی اینطور گفتند که خداوند از گروه خاصی از انسانها، یعنی از عقلاء کامل، اونهایی که در عقل کمال دارن، از اونها اخذ میثاق کرده، نه که همه بشر، و این پیمان رو به واسطه انبیاء علیهم السلام در این عالم در این دنیا از انسانهای عاقل و از عقلاء گرفته است. خب این نظریه مبتنی بر این است که کلمه من در آیه شریفه من بنی آدم برای تبعیض باشه، نه من بیانیه باشه. و از اخذ ربک من بنی آدم، بنابر این نظر این من میشود به معنای بعض، و از اخذ ربک از بعضی از بنی آدم. خب این نظر با تعبیرات وارده در آیه قرآن چندان مناسبتی نداره و نمیشود او را حمله بر این جهت کرد. چرا؟ به جهت این که اگر از عقلا و از انسانهای عاقل، اونا که در کمال عقل هستند، چنین پیمانی گرفته شده باشد، نه از همه بشر، در حالی که خطاب آیه به گونه ای است که نسبت به همه داره بحث میکند، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، ظهور در این دارد که نسبت به همه بنی آدم این اتفاق افتاده و این عهد و پیمان گرفته شده. خب این در بین این نظریات چهارگانه‌ای که مطرح شد، نظر دوم که حمل بر توحید فطری می شود، یعنی از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی توحید فطری، یعنی فطرت و سرشت اینها، در نهاد این انسانها اعتراف به ربوبیت پروردگار هست و هر کسی به نهاد خودش توجه بکنه، به سرشت خودش توجه کنه، کاملا اعتراف به ربوبیت پروردگارش خواهد داشت. این نظر دوم بود که حمل بر توحید فطری شد و تایید روایی هم داشت. و همچنین نظریه سوم که مربوط به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود، اینها به آیه نزدیکتر هست و این دو بیشتر قابل قبول هست تا نظر اول و چهارم. اما در ارتباط با این بحث روایات متعددی وجود دارد. در تفسیر روایی البرهان و همچنین نور الثقلین روایات متعددی در زیلم آیه شریفه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم نقل شده که به طور اختصار انشاءالله در جلسه آینده پیرامون این روایات هم بحث خواهد شد و اینکه ببینیم از این روایات کدام یک از این نظریات چهارگانه که گفته شد بیشتر قابل پذیرش و قبول هست. انشاءالله در ادامه بحث در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله حمدلله
شنوندگان محترم، خداوند کریم رو بسیار سپاس میگیم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو در شرح زیارت جامعه کبیره تقدیمتون کنیم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این برنامه درباره صفت کمالی و وکت و میثاقه در زیارت جامعه کبیره سخن گفتند. امیدواریم از این برنامه به خوبی بهره برده باشین. تا فرصت بعد، خدا حافظ.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امراه نمایی، که تو امراه نمایی. ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امراه نمایی، که تو امراه نمایی. تو حکیمی،
تو حکیمی،
تو عظیمی،
تو عظیمی،
تو کریمی،
تو کریمی،
تو رحیمی،
تو رحیمی،
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خبر از حال همسایه. شخصی نزد هارون الرشید آمد و ادعای دانستن علم نجوم کرد. بهلول در آن مجلس حاضر بود و اتفاقاً آن منجم کنار بهلول نشسته بود. بهلول از او سؤال کرد: آیا می توانی بگویی که در همسایگی تو که نشسته؟ آن مرد گفت: نمی دانم. بهلول گفت: تو که همسایت را نمی شناسی، چطور از ستاره های آسمان خبر می دهی؟ آن مرد از حرف بهلول جا خورد و مجلس را ترک کرد.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای
سر سودای دیگر.
خیلی متشکرم از همراهی شما بزرگواران شنونده با رادیو معرف صدای فضیلت و فطرت. برنامه‌هایی که در بخش سحرگاهی داریم تقدیم حضور شما میکنیم، هر کجا هستید